و بعد جلال یکی از نگهبانان باب العزیزیه دلباختم شد، یا حداقل خیال میکرد دلباختم شده است. او نگاه های مهربانانهی به من میکرد. هر موقع مرا در نزدیکی آشپزخانه میدید لبخند میزد و غالباً ازم تعریف میکرد. من هم خیلی دلم میخواست برای کسی مهم باشم. نمیدانستم که جلال مشهور به همجنس خواهی است. او جزو بردگان جنسی ارباب به شمار میرفت و آنقدر خام و نفهم بودم که خیال میکردم این گرایش در مردها گرچه شکاور است، اما شاید رویه معمول در بین آنها باشد. قاعده اعظم شرکای جنسی مذکر بسیار زیادی داشت که برخی از آنها از فرماندهان ارشد ارتش بودند. به مهربانی و عطوفت نیاز داشتم و این فکر که مردی مهربان و خوشقلب محبتش را شامل حالم کند گرما بخش وجودم بود. بعد جلال در گوشم نجوا کرد که دوستم دارد و حتی این رؤیا را در سر دارد که روزی با من ازدواج کند. به من گفت: متوجه نشدی که من از همان روز اولی که به باب العزیزی آمدی نگاهت می کردم و همه ی حواسم معطوف تو بود؟ نه، متوجه نشده بودم. به قدری غرق در مصیبت و تنهایی خودم بودم که به هیچ کس و هیچ چیز دیگری توجه نکرده بودم. جدای از همه اینها، در حرمسرای قذافی داشتن هر گونه رابطه دوستانه‌ای اکیداً ممنوع بود. جلال به قدری شجاعت پیدا کرد که نزد قائد اعظم رفت و به او گفت که می‌خواهد با من ازدواج کند. قذافی هر دوی ما را احضار کرد. کرکر میخندید و نگاهش پر از سخره و رو به ما کرد و گفت: پس شما ادعا میکنید که عاشق هم شده اید. حالا واقعا عاشق هم هستید؟ و اینقدر جرأت پیدا کرده اید که این را به من بگویید؟ به منی که اربابتان هستم؟ و تو ای لکاته، آنقدر جسور شده ای که عاشق کس دیگری شده ای؟ و تو ای مرتیکه مفلوک، چطور جرأت کرده ای به این زن نگاه کنی؟ جلال سرش را پایین انداخته بود و احساس شرمساری می کرد. هر دوی ما در اتاق قذافی مثل دو بچه 8 ساله خطاکار بودیم که از فرط ترس و خجالت چشم به کف اتاق دوخته بودیم. قائد اعظم هر دوی ما را از اتاقش بیرون کرد. جلال برای 2 ماه به جای دیگری اعزام شد. مبروکه به اتاقم هجوم آورد. تو روسپی فاسد، تو هنوز حتی 3 سال هم نیست اینجا هستی، آن وقت میخواهی ازدواج کنی؟ تو هیچی نیستی جز یک تکه آشغال. آمال هم آمد و برایم خط و نشان کشید. عزیزم، آنها واقعا راست میگویند. تو نمیتوانی عاشق آن مرد هم جنس خواه بشوی، او به درد تو نمیخورد. حرفهای آمال فقط باعث شد که توجه بیشتری به جلال بکنم. جلال پسر خوب و مهربانی بود. اولین مردی بود که به من گفته بود دوستم دارد. جدا از همه اینها، توهین‌ها و تمسخرهای آدم‌های دیوانه‌ای مثل قذافی و مبروکه چه اهمیتی می‌توانست برایم داشته باشد؟ چند ماه بعد خبردار شدم که قائد اعظم به زودی از چند کشور آفریقایی دیدار خواهد کرد. قرار بود طی این سفر بزرگ 2 هفته‌ای از 5 کشور دیدار و با تعداد زیادی از رهبران کشورهای آفریقایی ملاقات کند. معلوم بود سفر خیلی بزرگ و مهمی باید باشد. این را از استراب و سراسیمگی مبروکه فهمیدم. البته قرار بود کل حرمسرای قذافی هم همراهش باشد. قرار بود دخترهای قذافی با آن یونیفرم‌های خوشگلشان مایه سرفرازی و اعتبار قائد اعظم شوند. من هم جزو آنها بودم. به این ترتیب من و دیگر ملتزمین رکاب قذافی رأس ساعت 5 صبح 22 ژوئن 2007 عازم فرودگاه مئیتیقه شدیم. تعدادمان خیلی زیاد بود. بدون هیچ انتظار کشیدنی و بدون هیچ تشریفاتی وارد فرودگاه شدیم. دروازه ها باز شد و ماشین ها مستقیماً به باند فرودگاه رفتند و ما را دم پلکان هواپیما پیاده کردند. نیمی از هواپیما پر از دخترانی شد که یونیفرم های ارتشی به رنگ های خاکی، نخودی و آبی پوشیده بودند. آنهایی که یونیفرم آبی به تن داشتند جزو نیروهای ویژه بودند و سربازان زن واقعی به شمار می رفتند، با سرهای برافراشته، چشمان خیره و رفتار و حرکاتی که نشان از آموزش های نظامیشان داشت. یا اینطور به من گفته شده بود. من مثل آمال یونیفرم خاکی رنگ پوشیده بودم. یک سرباز قلابی، یک برده واقعی. نگاهی به پشت سرم کردم و جلال را دیدم که باعث خوشحالیم شد. قائد اعظم با هواپیمای دیگری سفر می‌کرد. هواپیمای ما در باماکو، پایتخت کشور مالی، به زمین نشست. اصلاً تصورش را هم نمی کردم چنین استقبالی از ما بکنند. جنون محض، برای قذافی فرش قرمز پهن کرده بودند. او لباس سفیدی به تن کرده بود. نقشه سبز آفریقا روی پیرهنش گلدوزی شده بود. رئیس جمهور مالی و همه وزرای کابینش و انبوهی از مقامات کشور صف کشیده بودند تا به شاه شاهان آفریقا خوش آمد بگویند. مردم هم در صحنه حاضر بودند، سرشار از لذت، هیجان و تقریباً از خود بی خود در حال آواز خواندن و رقصیدن. آنها فریاد می کشیدند: معمر، خوش آمدی. گله به گله گروه‌های فولکلور مشغول اجرای رقص و آوازهای سنتی بودند و مردم ماسک‌های دوگون به چهره زده بودند و همگی مشغول تکان دادن و پیچ و تاب دادن بدن‌هایشان بودند. آنچه را می‌دیدم نمی‌توانستم باور کنم. مبروکه به سرعت کنترل اوضاع را به دست گرفت و ما را به گروه‌های متفاوت تقسیم کرد و سپس هر گروه از ما سوار یک ماشین شاسی بلند آفرود شدیم. ماشین‌هایی که از قبل برای بردن ما به فرودگاه آمده بودند. رانندگان ماشین‌ها همان رانندگان لیبیایی بودند که ما در باب العزیزی مدام می‌دیدیمشان. اینطور به نظر می‌رسید که کل باب العزیزی به سفر آمده است. جمعیت در طول مسیر تجمع کرده بود و فریاد قذافی قذافی سر می داد. مات و مبهوت شده بودم. چگونه ممکن بود کسی این هیولا را دوست داشته باشد؟ این سؤالی بود که مدام از خودم می پرسیدم. آیا آنها از صمیم قلب به قذافی ابراز علاقه و ارادت می کردند؟ یا شاید هم مثل مردم لیبی مقتشویی شده بودند؟ ما را از فرودگاه به هتل لیبی بردند. در آنجا زنی به اسم سنا، کارمند اداره تشریفات لیبی، ما را به داخل اتاقی هدایت کرد و ما هم از فرصت استفاده کردیم و در آنجا سیگار کشیدیم. کمی بعد دوباره قافله ما به راه افتاد. این قافله شامل تقریباً 100 ماشین و کامیونت‌های حمل چادر و خیمه، مواد غذایی و دیگر تجهیزات بود. به نظرم جنون‌آمیز می‌آمد. همه ی جاده‌ها را بسته بودند تا قافله ما عبور کند. آفریقایی‌ها کنار جاده‌ها و خیابان‌ها ایستاده بودند و ما را تشویق می‌کردند. آمال و دیگر دخترها در ماشین‌هایشان نشسته بودند و می‌خندیدند و شاد و خرم به نظر می‌رسیدند. فضای شاد و شعف‌انگیزی بود، مثل یک کارناوال. احساس می‌کردم در یک فیلم سینمایی هستم. گرچه ما به مردم و رهگذران لبخند می‌زدیم، اما نمی‌توانستم به این فکر نکنم که عجب اوضاع دیوانه‌وار مسخره‌ای است. ما را از زیر زمین تاریکمان به زیر خورشید سوزان و درخشان آورده بودند تا در نمایشی که برای ستایش از این جانور به راه انداخته شده بود نقش‌آفرینی کنیم. اصلا نمی دانستم مقصدمان کجاست و کدام رئیس جمهور یا مقامی در انتظارمان است. ما دخترها مطلقاً هیچ اطلاعی از این جور امور قذافی نداشتیم. ما فقط بخشی از ملتزمین رکاب سلطان بودیم که باید بی هیچ پرسشی او را دنبال می کردیم. بخش اول سفر خیلی دشوار و طاقت فرسا بود، چون تقریباً 1000 کیلومتر را زمینی طی کردیم، از شمال تا جنوب گینه. عاقبت به کناکری، پایتخت گینه رسیدیم. برای دخترهای همسفرم تنها چیز کنجکاوی برانگیز این بود که محل اقامت ما کجا خواهد بود. آنها امیدوار بودند در هتل‌های لوکس دارای استخر و نایت کلاب اقامت کنیم، اما به سرعت برایم روشن شد که من هیچ شانسی برای استراحت ندارم. آمال و دیگر دخترها در حال جاگیر شدن در هتل بودند که مبروکه به من گفت: تو باید نزد اربابت بروی و آنجا بمانی. اقامتگاه ارباب یک ویلای خیلی شیک بود. در آنجا با دختر دیگری به اسم افاف هم اتاق بودم. نیمه های شب بود که به اتاق قائد اعظم احضار شدم. بدون اینکه لباسی به تن داشته باشد، مشغول قدم زدن در طول و عرض اتاق بود. مضطرب و غمگین به نظر می رسید. مدام راه می رفت. هر از گاه حوله قرمزش را بر می داشت و دستانش را با آن پاک می کرد. ظاهراً به قدری درگیر افکارش بود که متوجه حضورم نشد. سرانجام در سپید دم خودش را به من تحمیل کرد. آن روز با مابقی اعضای گروه، آمال، جلال و دیگران دیدار کردم. آنها در هتل باشکوهی اقامت داشتند و خیلی شاد و سرحال بودند. قبلاً هرگز چنین مکانهایی را ندیده بودم. مبروکه از من خواسته بود که شب دوباره به ویلای قذافی برگردم، اما اصلاً دلم نمیخواست هتل را ترک کنم. دلم میخواست با دخترها کمی تفریح کنم و شاد باشم. سرت و خانواده‌ام با اینجا فاصله خیلی زیادی داشتند. انگار در یک سیاره دیگر بودم، سیاره‌ای که همه چیزهایش با آنچه که تا آن زمان دیده بودم 180 درجه فرق داشت. جلال از دور نگاهم می‌کرد. نگاهش را گرفتم و همین برای خوشحال کردنم کفایت می‌کرد. اما او پیش من آمد و توصیه کرد: ثریا، ازت خواهش می‌کنم هیچ وقت الکل نخوری. این موضوع برای من خیلی اهمیت دارد. از این حرف جلال خیلی خوشم آمد. او واقعا مرد خوب و مهربانی بود. فضای هتل خیلی شاد و مفرح بود و من اصلا باورم نمی شد. شب را در هتل در اتاق یکی از دخترها خوابیدم. کسی به مبروکه زنگ زده و از او اجازه خواسته بود تا من آن شب را در هتل بمانم و مبروکه هم در کمال تعجب اجازه داده بود. ظاهرا ارباب سرش خیلی شلوغ بود. زنان زیادی بودند که او را دنبال می‌کردند و می‌دانم که او در طول مسیر زنان بیشتری را هم جمع‌آوری کرده بود. اما صبح روز بعد همه باید در نقش‌های فرو می‌رفتیم که از قبل برایمان تعیین شده بود. زنی که کارمند اداره تشریفات بود فریاد برآورد: همه یونیفرم‌هایشان را بپوشند. خیلی منظم و مرتب و دقیق. قائد اعظم قرار است در یک ورزشگاه بزرگ سخنرانی بکند. همه شما باید نقش‌هایتان را خوب بازی کنید. ماشین‌های شاسی بلند آمدند و ما را به ورزشگاه اصلی شهر کناکری بردند. ورزشگاه پر از آدم‌های پیر و جوان بود. خیلی‌ها خانوادگی آمده بودند. نوازندگان مشغول نواختن بودند. دور تا دور ورزشگاه را پرچم زده بودند و مردم پرچم‌های کوچکی را که در دست داشتند تکان می‌دادند. آنها بهترین لباس‌هایشان را پوشیده بودند. بعضی‌ها کت و شلوار و بعضی‌ها هم لباس‌های ملی و محلی. قبل از اینکه ما به جایگاه ویژه برویم تا در آنجا مستقر شویم، نوری مسماری رئیس اداره تشریفات آمد و به ما گفت: شما سربازان واقعی نیستید، اما باید طوری رفتار کنید که انگار واقعا مسئول حفظ جان و امنیت قائد اعظم هستید. شما باید کاملا در جلد بادیگاردهای واقعی فرو بروید. خیلی جدی، متمرکز به نظر برسید و به هر چیزی که اطرافتان اتفاق می‌افتد با دقت توجه کنید. به این ترتیب من با تقلید کردن از زهره که قیافه عبوسی به خودش گرفته بود و طوری اطرافش را نگاه می کرد که انگار دارد دنبال تروریست ها می گردد، در جلد یک بادیگارد فرو رفتم. موقعی که وارد ورزشگاه شدم و صدای قرش مردم را شنیدم و ازدحام بیش از 50,000 نفر را دیدم که قذافی را تشویق می کردند و در ستایش او شعار می دادند، نفس در سینه‌ام به شماره افتاد. جمعی از زنان حاضر در ورزشگاه نام قذافی را فریاد می کشیدند و در تلاش برای نزدیک شدن به او، لمس لباسش یا حتی بوسیدنش بودند. به خودم گفتم: ای بدبختای بینوا، همان بهتر که مورد توجه این هیولا قرار نگیرید. او موجود خطرناکی است. به مادرم فکر می کردم که احتمالاً الان پای تلویزیون دولتی لیبی نشسته بود و داشت این صحنه ها را تماشا می کرد. مادرم از قذافی متنفر بود، اما مطمئناً از دیدن این صحنه ها تحت تأثیر قرار می گرفت. شاید مادرم به خودش می گفته دخترم حداقل در این روز خاص چیز مهمی را در زندگیش تجربه کرده است. اما من به برادرانم هم فکر می کردم. آنها با دیدن من پشت سر قائد اعظم چه فکر می کردند؟ جوابی که آنها به این پرسش می دادند حسابی مرا می ترساند. سرم را به طرف دیگری برگرداندم و سعی کردم چهرم را از دوربین ها مخفی کنم. واکنش احتمالی برادرانم خون را در رگانم منجمد کرد. اینطور به نظر می رسید که قذافی از مشاهده این جمعیت حسابی سرحال آمده است. او به شعارهای مردم پاسخ می داد و مشتش را مثل یک قهرمان ورزشی یا کسی که صاحب اختیار دنیاست تکان می داد. قضیه برای دیگر دخترهای گروهمان جالب بود، اما با قاطعیت میگویم که برای من هیچ جذابیتی نداشت، حتی برای یک لحظه. آنچه روی پیشانیش ما بین کلاه و عینک آفتابی بزرگش میخواندم این بود: بیمار، دیوانه و خطرناک. سفر ما ادامه یافت. ساعت‌های متوالی در راه بودیم. از طریق سیرالئون به ساحل آج رفتیم. در هتل بعدی با فریده و زهره هم اتاق بودم. همه خوشحال بودند و آماده رفتن به استخر. خیلی دلم آبتنی می‌خواست و استخر هتل واقعاً عالی بود، اما هر لحظه احتمال داشت که ارباب احضارم کند. فریده به من گفت نگران نباش، الکی بگو عذر زنانگی داری. حتما می‌دانی که او قذافی خیلی از این قضیه میترسد، اما مراقب باش، آنها تو را چک خواهند کرد که مبادا دروغ گفته باشی. روی پد بهداشتیت را با ماتیک قرمز کن. به خودم گفتم عجب فکر هوشمندانه ای. 2 ساعت بعد فریده آمد و با آن صدای بمش دستور داد که به اقامتگاه قائد اعظم بروم. قیافه نگرانی به خودم گرفتم و گفتم خیلی خستم. او ابروی بالا انداخت، انگار من دارم تلاش میکنم فریبش بدهم. نهایتاً به او گفتم عذر زنانگی دارم. واقعاً؟ همین الان باید چک کنم. فریده فریب مرا خورد و مجبور شد تنهایی به اقامتگاه قائد اعظم برود. من که خیلی شاد و مسرور شده بودم، همراه دیگر دخترها به استخر رفتم. از این یاغیگری کوچولویی که کرده بودم حس خوبی داشتم. برای چند ساعتی اوقات خوشی داشتم و از فضای شیک هتل لذت می بردم. کارکنان هتل برخلاف قذافی به چشم انسان به ما نگاه می کردند و آماده بودند همه نیازهایمان را برطرف کنند. برای یک بار هم که شده داشتم در ازای آن همه رنج‌ها و توهین‌هایی که هر روز تحمل می‌کردم نیم نفسی به راحتی می‌کشیدم، اما این صرفاً توهمی گذرا بود. بعدها دریافتم سفرهای اینچنینی برای بردگان قذافی در حکم سوپاپ اطمینان بود. آنها می‌دانستند نمی‌توان یک دختر جوان را برای سالیان طولانی در آن زیرزمین مرطوب و تاریک نگه داشت و به همین خاطر گهگاه فرصت‌هایی به آنها می‌دادند تا اندکی تجدید قوا کنند و از شدت رنج‌هایشان کمی کاسته شود. فشار مداوم روی دخترها ممکن بود به خودکشی یا دیوانگی آنها منجر شود. پس سفرهایی از این دست لازم بود تا عمر مفید برده بینوا را برای ارباب بیشتر کند. ناگهان شنیدم کسی فریاد میزند سرایا! فتیه از راه دور مرا در استخر شناسایی کرده بود. او به طرفم آمد و با عصبانیت هرچه تمام گفت تو گفتی عذر زنانگی داری، اما حالا داری در استخر شنا میکنی؟ زبانم بند آمده بود و نمیتوانستم هیچ حرفی بزنم. مرا بلافاصله به اقامتگاه قائد اعظم بردند. آنها به من هشدار دادند که تنبیه ارباب از حیث شدت معادل با فریبکاریم خواهد بود. گفتند فعلا برو در آن اتاق کوچک منتظر بنشین تا ارباب احضارت کند. گالینا پرستار اوکراینی به دیدنم آمد و گفت سریا، چرا گذاشتی دیگر دخترها اینطوری برایت مسئله سازی کنند؟ چرا به حرف آنها گوش دادی و به دروغ گفتی عذر زنانگی داری؟ بابا معمر عصبانی است و به من دستور داده تا معاینه ات کنم. دختر کوچولوی بیچاره من، تو مرا در موقعیت وحشتناکی قرار داده ای. چه می توانم به او بگویم؟ هیچ. او هیچ چیز نگفت، یا به عبارتی گالینا برای حمایت از من به قذافی گفت که عذر و بهانه من واقعی بوده است. آنها برای مابقی روز ولم کردند، اما روز بعد به سفرمان ادامه دادیم. این آخرین مرحله سفرمان بود و قذافی باید به غنا می رفت تا در دیدار سران کشورهای آفریقایی در اکرا شرکت کند. ساعتهای متمادی در جاده بودیم. سفری بود که انگار هرگز نمی خواست به پایان برسد. شب دوم فتیه به سراغم آمد تا شخصاً معاینه‌ام کند. هیچ نشانه ای از خونریزی نبود. او نگاه تند و عبوسانه ای به من کرد. چیزی نگفت، اما قضیه را به اطلاع مبروکه رساند. مبروکه سراغم آمد و قبل از اینکه مرا نزد قذافی ببرد سیلی محکمی به صورتم زد. نمیدانم شرح جزئیات این ماجرا چه فایده ای دارد. فقط به صورت خلاصه میگویم که قذافی سیلی محکمی به من زد، کتکم زد، تف به صورتم انداخت و هرچه فحش و ناسزا بلد بود نثارم کرد. با صورتی کبود و متورم از اتاقش بیرون آمدم و آنها مرا در اتاق کوچکی زندانی کردند. بعدها شنیدم که گالینا را بلافاصله به لیبی فرستادند. مبروک دم در اتاق قبل از قفل کردن در برویم گفت میخواستی فرار کنی؟ هر جا هم که بروی عاقبت یک روز معمر پیدایت خواهد کرد و تو را خواهد کشت.